ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 4 آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 25 نوامبر سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شب یکایک که شما در ایران و دیگر ساعتی رو که میگذرونید در سراسر جهان به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی میکنم و همکارم جمشید زند هم اینجاست با دستی پر از خبرها و البته که با خبر آغاز میکنیم.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال حاضر اطلاعات موثق و مشخصی مبنی بر حملات تروریستی در کشور وجود ندارد و خطری آمریکا را تهدید نمی‌کند. آقای اوباما روز چهارشنبه پس از گفتگو با تیم امنیت ملی به مردم آن کشور اطمینان داد که آمریکا می‌تواند جلوی حملات احتمالی را بگیرد و تمام اقدامات ممکن را برای حفظ امنیت کشور انجام می‌دهد. وی در مورد مبارزه با گروه خلافت اسلامی هم گفت: آقای اوباما گفت تاکنون ارتش ما و متحدانمان بیش از 8000 حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی انجام دادند. این حملات هوایی به کشته شدن رهبران این گروه، پس گرفتن مناطق اشغال شده در عراق و سوریه منجر شده و اقدامات ما جهت بستن راه‌های کسب درآمد از طرف گروه خلافت اسلامی ادامه دارد. از سوی دیگر آمریکا نام 10 شخص حقیقی و حقوقی را به خاطر کمک به حکومت بشار اسد به لیست تحریم‌های سوریه افزود. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از طرف وزارت خزانه داری آمریکا صادر شد، نام 4 بازرگان و 6 شرکت از جمله یک بانک روسی ذکر شده است. در این بیانیه همچنین گفته شده افرادی هم که به حکومت بشار اسد در خرید نفت از گروه خلافت اسلامی کمک کرده‌اند، تحت تحریم قرار می‌گیرند و دارایی‌های آنها مسدود خواهد شد. تیم تحقیقاتی ارتش آمریکا بمباران یک بیمارستان متعلق به پزشکان بدون مرز در شهر قندوز افغانستان را اشتباهی قابل پیشگیری خواند. به گفته جنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان، آمریکا هیچگاه عمدن بیمارستان و یا تأسیسات محافظت شده را هدف قرار نمی‌دهد. بمباران این بیمارستان در روز 3 اکتبر که منجر به کشته شدن دست کم 22 نفر از کارکنان و بیماران شد، خطای انسانی خوانده شده است. جنرال کمبل اعلام کرده که افراد مرتبط با این حمله از مقام‌های خود برکنار شده بودند. پیشتر مقامات آمریکایی گفته بودند این بیمارستان را به درخواست نیروهای افغان که در آن منطقه با شبه نظامیان طالبان درگیر بودند بمباران کردند. مدارس و متروی بروکسل پایتخت بلژیک که به دنبال اعلام وضعیت اضطراری در این کشور بسته بود، روز چهارشنبه به تدریج بازگشایی شدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که وضعیت اضطراری امنیتی در بروکسل همچنان در بالاترین سطح هشدار قرار دارد و حدود 300 نیروی کمکی پلیس و 200 سرباز مسئولیت حفاظت از مدارس و ایستگاه‌های قطار شهری را بر عهده دارند. و در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به حوادث اخیر پاریس و سرنگونی یک جت روسی توسط نیروی هوایی ترکیه گفته است تنها روس‌ها و ایران با تروریست‌ها می‌جنگند. آقای روحانی روز چهارشنبه با اشاره به حوادث چند هفته اخیر در پاریس، مصر و بیروت گفت ایران هر روز اراده جدی در غرب برای مبارزه با تروریسم ندیده است. وی گفت اگر ناتو واقعا می‌خواهد با تروریسم مبارزه کند، باید جدیتش را در این مسائل نشان دهد. این در حالی است که آمریکا ایران را به خاطر حمایتش از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های شیعه در عراق و فعالیت‌های سپاه قدس در خارج از کشور تحت تحریم قرار داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زند می‌شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امروز در آمریکا اعلام شد که هکرهای ایرانی به برنامه‌های کامپیوتری وزارت امور خارجه آمریکا دست برد زدند. پیکر غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان، شناسایی شد. جنجال سیاسی در ایران بر سر سیب زمینی و نابودی صدها تن از آن. واکنش حسن روحانی به تحولات اخیر در روابط ترکیه و روسیه. و درخواست استمداد عفو بین الملل برای پیشگیری از اعدام جوانی دیگر در ایران. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز چهارشنبه در آمریکا اعلام شد که هکرهای ایرانی از طریق شبکه‌های اجتماعی به برنامه‌های کامپیوتری وزارت امور خارجه این کشور دست برد زدند. روزنامه نیویورک تایمز که این خبر را منتشر کرده میگوید که جاسوس‌های سایبری به حکومت ایران امکان می‌دهد تا به حریم همسایگانش و آمریکا تجاوز کند بی آنکه اقدام نظامی این دولت‌ها را برانگیزد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش خود را اینگونه آغاز می‌کند که 4 ماه پس از توافق تاریخی با تهران برای محدود ساختن برنامه‌های اتمی آن، مقام‌های دولت آمریکا و سازمان‌های خصوصی امنیت سایبری می‌گویند که افزایش جاسوسی‌های پیچیده کامپیوتری توسط جمهوری اسلامی در جریان یک سری حمله‌های سایبری علیه وزارت خارجه آمریکا به اوج خود رسیده است. چون این حمله‌های اکنون مقام‌های آمریکایی را به این نتیجه صرف رسانده که جاسوسی سایبری حکومتگران ایران را قادر می‌سازد تا به حریم همسایگان خود و آمریکا وارد شوند بی آنکه واکنش نظامی این کشورها را در پی داشته باشد. نیویورک تایمز اضافه می‌کند که این گونه اقدامات به ابزاری نفوذی تبدیل شده که برخی از افراطی‌های دولت ایران آرزو داشتند سرانجام آن را از طریق برنامه اتمی به دست آورند. اگرچه مقام‌های آمریکایی در مورد توانایی‌ها یا حتی پیشرفته‌ترین سلاح سایبری ایران تردید دارند، ولی تمرکز سایبری جمهوری اسلامی این روزها در خور توجه بوده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به نیویورک تایمز گفته است که طراحی دقیق این جاسوسی‌های سایبری نشان می‌دهد که هکرهای ایرانی دریافته‌اند که کدام یک از اعضای این وزارتخانه در مورد مسائل مربوط به جمهوری اسلامی کار می‌کند. نیویورک تایمز در دنباله گزارش خود می‌گوید مهارت‌های ایران هنوز به میزان توانایی‌های روس‌ها و یا چینی‌ها نیست، ولی حمله به کامپیوترهای وزارت خارجه آمریکا با استفاده از حساب‌های اعضای جوان این وزارتخانه در شبکه‌های اجتماعی از ذکاوت و نوآوری ایرانی‌ها نشان دارد و فراتر از حمله آری از درایت روس‌ها به سیستم ایمیل‌های غیرمحرمانه این وزارتخانه است که سال گذشته صورت گرفت. در پی توافق اتمی با ایران، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به مقام‌های ارشد این کشور هشدار داده بودند که انتظار می‌رود دولت جمهوری اسلامی جاسوسی‌های سایبری خود را علیه آمریکا افزایش دهد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم. شما روسیش رو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیش
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه به زودی از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به تحولات اخیر در روابط ترکیه و روسیه واکنش نشان داد. پیش از او محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم خواستار خیشتنداری این دو کشور شده بود. بیشتر بشنویم در این باره از بابک غفوری آذر.
نخستین واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تحولات اخیر در روابط میان ترکیه و روسیه، روابطی که با سرنگون کردن هواپیمای روسیه از سوی جنگنده‌های ترکیه تنش‌آلود شده است. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت ایران گفته است اتفاقات اخیر بسیار هشدار دهنده و خطرناک بوده و تبعاتش از لحاظ حقوقی به گردن آغازگر آن است.
این اقدامات بسیار خطرناکی هست، همه باید توجه داشته باشیم. اقدامات بسیار تحریک کننده است و تبعات این مسئله تبعات فراوانی خواهد بود. این تبعات از لحاظ حقوقی به گردن کسی است که آغازگر خواهد بود. هر دو همسایه ما هستند، هم روسیه و هم ترکیه، برای ما بسیار مهمه که روابط همسایگانمون روابط صمیمی باشه.
آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش به شکل آشکاری ترکیه را مسئول اتفاقات اخیر دانسته و گفته است هواپیمای روسیه در آسمان سوریه هدف قرار گرفته شده است.
اطلاعاتی که ما تا امروز در اختیار داریم این که هواپیما در فضای سوریه مشغول عملیات بوده و هدف قرار گرفته. و حالا هرچه باشه من فرضم میگیریم این هواپیما به مرزهای ترکیه نزدیک شده باشه. موشک و هواپیما و اینا که اسباب بازی نیست که کسی تو هوا تصمیم به شلیک بگیره. مگر میتونه اینقدر بی‌نظمی بر منطقه به تدریج حاکم بشه که هر که در هوا هر تصمیمی میخواد اتخاذ بکنه؟
اظهارات رئیس جمهوری ایران تا حدود زیادی با مواضع روسیه در تحولات اخیر یکسان است و نشان می‌دهد تهران هرچه بیشتر در تحولات مرتبط با سوریه کنار مسکو ایستاده است. علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه در تحلیل مواضع حسن روحانی میگوید قابل پیش بینی بود که ایران چنین موضعی داشته باشد.
قابل پیش بینی بود که این موضع را آقای روحانی بگیره، به شکل رسمی ایران بگیره، به این خاطر که از تقریبا زمان شروع تنش‌ها در سوریه دولت ترکیه متهم به حمایت از گروه‌های تندرو و گروه‌های تروریستی بوده، متهم بوده که راه رو باز گذاشته برای رفت آمد اونها و از اونها در کنار عربستان حمایت مالی نظامی میکنه. و خب با شکل گرفتن ائتلاف جهانی که اکنون علیه داعش هست و اینکه فرانسه هم با قدرت وارد اون شده، یک نوع حالت دو قطبی در خاورمیانه ایجاد شده بین کشورهایی که هنوز به این ائتلاف نپیوستند و بلکه کارشکنی هم میکنند مثل ترکیه، و از طرف مقابل ایران که موقعیت خودش رو در این شرایط برتر از همسایگانش میبینه، طرف مذاکره غرب هست و غرب در مبارزه با داعش بر روی ایران حساب ویژه‌ای باز کرده و همه این عوامل یک مقدار دست ایران رو بالاتر از همسایه مثل ترکیه قرار میده در پرونده سوریه. و خب این در واقع به نوعی فرصتی هست برای ارزندام ایران در مقابل ترکیه و اینکه تلویحاً بخواد پیامی به این کشور بده مبنی بر اینکه تنها راهی که در آینده پیش روی اون هست به نوعی پیوستن به این ائتلاف علیه داعش هست.
پیش از حسن روحانی، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف هم در گفتگوی تلفنی با همتای روسش سرگئی لاوروف ضمن ابراز نگرانی از اتفاقات اخیر گفته بود افزایش تنش و پیچیده تر شدن وضعیت منطقه به گفته او علامت نادرستی به تروریست ها می دهد. او گفت این گونه حوادث به نفع تروریست هاست و روحیه آنها را تقویت می کند. ایران از حامیان اقدام نظامی روسیه در سوریه به شمار می رود و تحولات سوریه بر روابط تهران و آنکارا تأثیر گذاشته است. علی مهتدی درباره تأثیر حادثه اخیر بر این رابطه چنین می گوید.
این که در آینده این روابط چی میشه اکنون پیچیدگی های زیادی داره و خیلی قابل پیش بینی نیست، اما میشه این پیش بینی رو کرد که ترکیه تندتر این اقدام نخواهد کرد و متحدان اروپایی ترکیه در نیروهای ناتو عملا این کشور رو مجبور خواهند کرد که به نوعی با روسیه به یک مصالحه در این حادثه دست پیدا بکنه. و طبیعتا اگر این اتفاق بیفته رابطه ایران و ترکیه هم در آینده ممکنه در خصوص در پرونده سوریه بهتر از اکنون بشه، ولی فعلا برای پیشبینی این موضوع یک مقدار زود است، هرچند که به نظر نمیرسه که ترکیه بتونه فشار بیشتر از این در پرونده سوریه اعمال بکنه.
بامداد سه‌شنبه جنگنده‌های ترکیه یک هواپیمای بمب‌افکن سوخوی 24 متعلق به ارتش روسیه را سرنگون کردند. ترکیه میگوید این هواپیما حریم هواییش را نقض کرده بود، موضوعی که روسیه آن را تکذیب میکند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. و ما شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های تحلیلگران، صاحب نظران و بسیاری دیگه در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما، شما که دیدگاهاتون بخش جدا نشدنیه برنامه خبری ماست و پوشش خبری ماست، شما در مورد مسائل مختلف چه فکر میکنید؟
از قدیم گفتن روسیه زیرکه باور نمیکردیم. پولهای بلوک شده ایران که آزاد شدن، روسیه اومد مخالفان اثر را بمباران کرد تا خوب نظر جمهوری اسلامی را جلب کند. الان اومد سهم و طعام خودش را گرفت و رفت. آمریکا مفت مجانی دایش و بمبارانی کند، ولی روسیه پول پروازهاش رو از ایران و عراق و سوریه دریافت می کند.
آقای پوتین، در طول تاریخ روسیه همیشه از پشت به دیگران خنجر زده. احساس شما رو فقط کسانی میتوانند درک کنند که توسط روسیه از پشت خنجر خوردند.
امیدوارم با هدیه آقای پوتین و قرآن خطی ایشان آقای خامنه ای قدری متون قرآن را مطالعه و به این بی‌عدالتی و چپاول بیت المال و این همه محافظ و لشکر که فقط برای سرکوب مردم به وجود اومده خاتمه داده و زندانیان سیاسی را آزاد کند.
در اکثر پایگاه های بسیج با مفشویی جوانان 18 ساله با وعده روزانه 6 میلیون تومان جهت اعزام به سوریه عضوگیری می کنند. وقتی که این همه فرماندهان سپاه با آن همه تجربه در سوریه جانشان را از دست می دهند، از دست یک جوان 18 ساله که هیچ گونه تجربه ندارد در کشوری همچون سوریه چه عملی برخواهد آمد؟ بنده چندین پیام دادم، هیچ یک از پیام پخش نشد.
سنی ها و شیعه ها سالهای متمادی با آرامش در کنار هم زندگی می کردند تا در ایران خمینی انقلاب بپا کرد و این انقلاب باعث شد که تروریسم در سرتاسر منطقه گسترش پیدا کند و آرامش و ثبات از منطقه رخ برتابد.
همانگونه که پیشتر به آگاهیتون رسوندم، دیدگاه های شما بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری رادیو فرداست، تنها به یک شرط. اونها رو با ما در میون بگذارید و برای در میون گذاشتن اونها شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و ما سرانجام پس از گذشت 2 ماه از حادثه منا در مکه، پیکر قزنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان که در این رویداد مفقود شده بود، شناسایی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران قرار است پیکر او بامداد پنجشنبه به تهران منتقل شود. همکارم حسین قویمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع خود خبر داده که پیکر غزنفر رکن‌آبادی بر اساس DNA مورد شناسایی قرار گرفته است. پیشتر حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که ایران به سرنخ‌های بیشتری در مورد سرنوشت غزنفر رکن‌آبادی رسیده است. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس بارها از احتمال زنده بودن آقای رکن‌آبادی سخن گفته بودند. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز 28 مهر ماه به نقل از مقام‌های وزارت خارجه و سازمان حج و زیارت اعلام کرده بود که غزنفر رکن‌آبادی در حادثه منا زنده بوده و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده، اما پس از آن مفقود شده است. مرتضی آقا تهرانی، نماینده تهران در مجلس، نیز روز 13 آبان ماه در یک سخنرانی گفته بود که سفیر پیشین ایران در لبنان زنده است و مدعی شده بود که به اسرائیل تحویل داده شده است. با این حال حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه ایران، احتمال ربوده شدن غزنفر رکن‌آبادی را بسیار ضعیف دانسته بود. حادثه منا و مسئله کشته شدگان و مفقودان ایرانی باعث بروز تنش‌هایی بین تهران و ریاض شده است. مقام‌های ایران پیشتر گفته بودند 465 شهروند ایران در حادثه منا زیر دست و پا کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، 8 مهر ماه مقام‌های عربستان سعودی را به کوتاهی در انجام مسئولیت‌های خود متهم و تهدید کرده بود که اگر قرار باشد ایران واکنش نشان دهد، به گفته او این واکنش خشن و سخت خواهد بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599-800.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید در این شامگاه چهارشنبه و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که باز هم سیب زمینی به یک موضوع سیاسی جنجالی در ایران بدل شده است. نماینده ای استعفا می دهد و افرادی که صدها تن سیب زمینی را امها یا دفن کردن را بیشرف خوانده. در مقابل هم برخی از مدیران دولتی می گویند سیب زمینی های سالم را به نیازمندان دادند، اما توزیع رایگان سیب زمینی کشاورزان را ورشکسته می کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
مواد غذایی گاهی در ایران رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرند. از گوجه فرنگی گرفته که زمانی محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس توصیه کرد گوجه فرنگی با قیمت ارزان را از نزدیکی محل زندگی او بخرند، تا مواد غذایی دیگر مانند سیب زمینی و مرغ و نان و شیر. اما در این بین سیب زمینی بیش از هر محصول غذایی دیگر در ایران سیاسی شده، چه در دوره محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی که آمار برخی مواد را با سیب زمینی بیان می‌کرد.
به ازای هر کیلو سیب زمینی چقدر آب مصرف میشه؟ ما رسیدیم به عدد 250 کیلو. یک کیلو سیب زمینی 250 کیلو، 250,000 لیتر برای یک کیلو سیب زمینی.
و چه در دوره حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران که سیب زمینی موجب شده چند روز پیش یک نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس با انتقاد از اینکه چرا 1700 تن سیب زمینی در استان فارس دفن شده استعفای خود را به رئیس مجلس بدهد. صدای مهدی کوچکزاده نماینده عضو جبهه پایداری در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس:
آقای لاریجانی، روز گذشته طبق اخبار مکرر و موثق اطلاع یافتم که رئیس تعاونی روستایی استان فارس اعلام کرده 1700 تن سیب زمینی را برای جلوگیری از افت قیمت امها یا دفنش کردند. ما این عمل را که الگوبرداری از اقتصاد سرمایه‌داری است خلاف شرف و وجدان انسانی می‌دانیم و به مسئولان مربوطه تذکر می‌دهیم، خصوصا وزیر کشاورزی. آقای دکتر، تو کشوری که مردم از گرسنگی همین پریروز اینجا آمار میدادن، از گرسنگی به فحشا کشیده میشن، خودشون بی شرافتی به خودش اجازه میده 1700 تن
کار شما
کنه.
ببینید، شما اختار در موضوع بحث ما باید مطرح کنید، نه این که در جبه این موضوع ها هرچه استعفا میخواد بدید بدید، کسی نگرانی نداره، استعفا تو بدید رسیدگی کشید بل بدید، ولی این که ما رو نمیتونه تهدید کنه. چه
این اعتراض و استعفا به همین جا ختم نشد. روز سه‌شنبه نیز غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس با انتشار اسنادی در وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس نوشت در هر یک از سال‌های 84 و 87 بیش از 1,000,000 تن سیب زمینی دفن شد. اما به تعبیر او چرا همین نمایندگانی که امروز به دنبال استعفا هستند در سال‌های گذشته در پی معدوم‌سازی این محصولات کشاورزی هیچ اظهار نظری نکردند؟ احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
آقای جعفرزاده گفتن که مجوز امهای این سیب زمینی ها توسط دادستان، امام جمعه و دیگر مقامات این شهرستان امضا شده بوده و تا جایی هم که ممکن بوده سیب زمینی های مازاد بین افراد نیازمند توزیع شده. ایشون تاکید کردن که توزیع رایگان سیب زمینی باعث ورشکسته شدن کشاورزان میشه، اما بعضی از مخالفان امهای سیب زمینی معتقدن که به هر حال این روش یک روش آمریکایی هست و بهترین هست که سیب زمینی های مازاد در بین افراد نیازمند توزیع بشه. از سوی دیگه مخالفان معتقدند که وزارت جهاد و کشاورزی در ابتدای دوره خودشون وعده تدوین الگوی کش را دادن و اگر الگوی کش تدوین بشه و مشخص بشه که چه مقدار سیب زمینی باید کاشته بشه، این مشکلات پیش نمیاد.
سیاسی شدن موضوع سیب زمینی یک بار با توزیع رایگان آن در دوره محمود احمدی نژاد در سال 88 به اوج خود رسید و حالا با امهای آن در دولت حسن روحانی رنگ دیگری به خود گرفته. اگرچه غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس اقداماتی که از سوی محمود احمدی نژاد در توزیع سیب زمینی رایگان بین مردم را اقدامی انتخاباتی می‌داند، اما یکی از مقام‌های مسئول وقت دولت در گفتگو با تلویزیون ایران در سال 88 در باری دلیل توزیع رایگان سیب زمینی گفت اگر این کار را نمی کردند باید سیب زمینی ها را دفن می کردند.
اگر این اتفاق نمی افتاد ما می بایستی کلیه سیب زمینی های مازاد که تأثیر منفی روی بازار یا روی توان کشاورز دارن از بین می بردیم، یعنی باید گودال های بسیار عظیمی در واقع حفر می شد و اینا در واقع خاک می شد.
به گزارش روزنامه اعتماد، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اعتراض به معدوم کردن سیب زمینی ها دولت را در این زمینه به کج سلیقگی متهم کرد، چرا که به اعتقاد این نماینده مجلس این مقدار سیب زمینی می توانست برای خوراک دام استفاده می شد. اما در مقابل احد بهجت حقیقی مدیر کل تعاون روستای استان فارس به روزنامه اعتماد می گوید نمایندگان معترض اصلا به این نکته توجه نمی کنند که طبق قانون ما حق نداریم سیب زمینی ها را رایگان میان مردم توزیع کنیم. این مقام مسئول همچنین گفته من خودم سال 88 شاهد بودم حرکت دولت احمدی نژاد برای توزیع رایگان سیب زمینی کشاورزان را با چه بحرانی روبرو کرد.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد.
تصویب قطعنامه انتقادآمیز از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد. اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
ادامه بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود خواهان اقدام فوری و تلاش برای توقف اعدام سالار شادیزادی در ایران شده است. سالار شادیزادی قرار است به جرم ارتکاب قتل در سن 15 سالگی بامداد شنبه اعدام شود. رها بحرینی سخنگوی سازمان عفو بین الملل ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگو کرد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار یک اقدام فوری خواستار توقف اجرای حکم سالار شادیزادی شده که قرار همین شنبه 28 نوامبر اعدام بشه. سالار در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال سن داشته و بنابراین صدور حکم اعدام برای اون برخلاف تمام موازین بین المللیه که برای ایران هم لازم الاجرا هستن. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودکه که مطلقا اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن رو ممنوع کرده، در این حال ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم کودک محسوب میشن یک عرف بین‌المللی هم هست. با این وجود ما یک بار دیگر شاهد بی‌اعتنایی مطلق مقامات قضایی ایران به این استانداردهای بین‌المللی هستیم.
خانم بحرینی، سازمان عفو بین‌الملل همچنین نگرانی هایی هم در مورد نحوه دادرسی و اعاده دادرسی بیان کرده.
بله، از یک طرف رسیدگی به این پرونده دچار تناقضات بسیار جدی بوده که اون رو متفاوت از پرونده های اخیر نوجوانان بزهکار میکنه. سالار شادیزادی طبق ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی میتونست و محق دریافت یک رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض بود، به این دلیل که این قانون جدید به قضات این اختیار رو میده که در جرم قصاص اگر تشخیص بدن در رشد کمال عقلی فرد زیر 18 سال شبهه وجود داشته و یا ماهیت جرم و حرمت اون رو درک نکرده مجازات جایگزینی صادر کنند. و این قانون مبنای درخواست اعاده دادرسی و محاکمه مجدد در بسیاری از پرونده های کودکان مجرم قرار گرفته. در مورد سالار شادیزادی اما شعبه 13 دیوان عالی کشور این درخواست اعاده دادرسی رو نپذیرفته و با صدور یک حکم غلط از نظر قانونی این جوان رو تحت خطر اعدام قرار داده و این بسیار نگران کننده است که حتی همین ماده 91 قانون داخلی ایران هم بده اعمال قرار نمیگیره. و به طور کلی سرنوشت پرونده سالار شادیزادی یک بار دیگه نشون میده که چقدر قانون ایران با قانون بین الملل فاصله داره و یک بار برای همیشه باید مقامات ایران قانونی تصویب بکنن که به طور مطلق در همه شرایط صدور حکم اعدام برای افرادی که کودک هستند در زمان ارتکاب جرم رو ممنوع بکنه.
اعدام سالار شادیزادی، جوانی که در سن 15 سالگی دست به قتل زده است را متوقف کنید. رها بحرینی سخنگوی سازمان عفو بین الملل میگوید. من و شما شنوندگان خوب رادیو فردا با ده ها برنامه مختلف ما آشنا هستید. دریچه، برنامه حقوق بشری، صدای دیگر، برنامه زنان رادیو فردا، کارنامه، برنامه کارگری، صحنه، سینمایی، نماگر، اقتصادی، جامعه، البته جامعه .com، تکنولوژی دیجیتال، یک خانه یک زمین، برنامه زیست محیطی و ده ها برنامه دیگر رادیو فردا.
همه در سایت رادیو فردا موجودن. هر کدوم رو از دست دادید با مراجعه به سایت ما میتونید اونها رو باز بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما باد.